اونها که کلاسشون بالاتر هست توجهشون به این نعمت ها بیشتر از نعمت های خوراک و پوشاک و حتی امنیت و آبرو و این حرف هم هست. اینها رو خیلی مهم میدونند، شوخی نیست. آدم بتونه بهره ای رو که یک عمر 80 ساله میخواد ببره از یک شب ببره، این کم نعمتی است. با چی میشه اینو مقایسه کرد؟ خدای متعال است که در سال ماه رمضان رو قرار داده، در ماه رمضان یه همچو شبی رو برای ما قرار داده، یه همچو فرصتی رو در اختیار ما قرار داده. وقتی امام سجاد صلوات الله علیه میخواد در مقام حمد الهی و شکر بر این نعمت بر بیاد که خدایا چطور شکر تو را به جا بیارم، چجور تو را ستایش کنم که چنین نعمتی را به ما مرحمت کردی، چنین فضیلتی را برای ما قرار دادی، در اینجا توجه پیدا میکنه به یک نکته ای که از این هم لطیفتر است. ما خوبی که اگر این کلاس ها را هنوز نرسیدیم طی کنیم، انشاءالله خدا توفیق بده که ما هم بعضی این کلاس ها را طی کنیم. آرزو بر جوانان عیب نیست، شاید خدا توفیق بده یه روزی هم ما هم بعضی از این کلاس ها را طی کنیم. اما همین که میخواد حمد بکنه توجه میکنه به این که اصلا کی حمد رو به ما یاد دادیم. خود همین که ما یاد گرفتیم حمد کنیم، خود این یه نعمتیست که خدا به ما، اگه خدا به ما یاد داده بود که باید حمد او بکنیم، اولین سوره قرآن سوره حمد نبود؟ شریفترین سوره های قرآن که اوتیت سبعا من المثانی و القرآن العظیم، یک طرف سوره حمد، یک طرف همه قرآن، با سوره حمد و الحمد شروع میشه. این که خدای متعال به ما هدایت کرده که حمد او به جا بیاریم و توفیق داده که به ما، این دو تا مسئله است، یکی که به ما فهمونده که باید حمد خدا به جا بیاریم، یکی که توفیق داده که به جا بیاریم. وقتی قبل از شروع به حمد درباره اصل ماه رمضان و شب قدر توجه به این نکته ها پیدا میشه، اول میگه الحمدلله الذی هدانا لحمد، خدایا تو را ستایش میکنیم که ما را هدایت کردی که حمد تو بجانی. یه نکته ای عرض بکنم اینجا بد نیست، حالا بین پرانتز، یه بحث هایی تو مدرسه گاهی واقع میشه که آیا با دلایل عقلی و برهان مسائل فلسفی و کلامی میشه اونچنان خدا را شناخت که ما از تعالیم دین مستغنی بشیم، یا نه ما هزاری برهان عقلی هم داشته باشیم اما برای شناختن خدا احتیاج به تعالیم دین داریم؟ این بحث اختصاص به ما و علمای شیعه و یا بین علمای شیعه و سنی و اینا نداره، در بین صاحبان ادیان هم این بحث مطرح است. نمیدونم دقیقاً دو دهه قبل بود، دقیقاً 20 سال کمتر یا بیشتر یادم نیست، یه سفری ما به آمریکا داشتیم، جناب آقای دکتر حداد عادل هم تشریف داشتن اون وقت، یه مقاله‌ای داشتیم در یه کنفرانسی دعوت کرده بودن. بعد از اون کنفرانس و ارائه اون دوتا مقاله فلسفی که ما اینجا داشتیم، پیشنهاد کردن که در یک بحثی بین یه حاخام یهودی و یک کشیش مسیحی داشته باشیم که هر دوشون استاد دانشگاه بوده. من تو انگلیسی مسلط نبودم، اینا یکی از اساتید اونجا، بحث سر این بود که اون کشیش مسیحی که کاتولیک بود و جزوئیت بود، از فرقه یسوعیگین به اصطلاح، اینا خیلی اهل استدلال و فلسفه و برهان و اینا هست، اون میگفت خدا را باید با عقل شناخت، بعد باید رفت سراغ دین و دیگه دستورات دین را باید از دین یاد گرفت، اما خدا را فقط باید با برهان و از راه فلسفه به اصطلاح شناخت. اون آخام یهودی برعکس میگفت که فلسفه نمیتونه برای ما خدا اثبات بکنه، ما رو با خدا آشنا کنه، ما باید از راه وحی و تبعیت از انبیا، منظورش تورات و تورات، از این راه باید خدا رو میشناسیم. از ما قضاوت خواستن که آیا نظر شما چیه، و خواستن بس بین این سه نظریه مطرح میشه و ببینن به کجا میانجام. بله، ما در اون جلسه گفتیم که اصل این که آدم توجه پیدا کنه به این که عالم خدایی، آفرینندهی، یک موجود کامل نامتناهی داره که او به عالم هستی داده و اداره میکنه، این با برهان عقلی اثبات میشه. ما اگه برهان عقلی را اعتبار نداشته باشیم بهش، حجیت دین اول اثبات نمیشه. و دین معنیش این است که خدا این مطلب را بر پیغمبر نازل کرده. کسی که میگه هنوز من خدا را قبول ندارم، به دین چه اهمیتی میتونه بدهش؟ چطور ممکنه استدلال میکنه به مطلب دینی؟ اما بعد از این که اصل خدا را ما شناختیم، فیلسوف نمیتونه بگه بنده با خدا چگونه باید رابطه برقرار کنه. هزاری ما به مغزمون فشار بیاریم، نمیتونیم بگیم در مقابل خدا باید رکوع کرد، سجده کرد، باید حمد کرد، تسبیح گفت. فلسفه اینا رو دیگه نمیتونه. چه رابطه ای ما احساس کنیم بین ما و بین خدای متعال وجود داره؟ اینا از برکات انبیا است که به ما یاد دادن، دین به ما یاد دادن. و هر که استفادهش از معارف دین و اولیای دین بیشتر باشه، بهرش از اینا بیشتر خواهد بود. ما خدا رو باید هزاران بار شکر بکنیم، علاوه بر سایر نعمت‌ها که ما رو با معارف اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین آشنا کرد، که به برکت اونها بیشتر یاد میگیریم که ما خدا چگونه حرف بزنیم، چی بخوایم، چگونه عذرخواهی کنیم. اگه اینا رو تو دعاها به ما یاد نداده بودن، ما خودمون عقلمون نمی‌رسید چی بگیم. خود این که خدا به ما یاد داده که بعد حمد خدا بکنیم، و دعایی که با حمد شروع نکنه، این شروع نشه، این لیاقت اجابت را داریم. چگونه حمد بکنیم، با چه تعبیراتی، همه اینها از آموزه‌های اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است، غیر از اون چه در متن قرآن کریم آمد. اول به ما یاد میده که خدا را حمد بکن به این که حمد کردن رو به تو یاد داد. خدایا تو را ستایش میکنم به این که به من یاد دادی که ستایش کنم. اگه یادم نمیداری، خب من میدونستم این کسی هست عالم خرقه بود، خلاصی من میتونم باش ارتباطی برقرار کنم، باش حرف بزنم، حرف منو میشنوه، چی باید بگم؟ این چیزا رو ما بلد نبودیم. این که شما میبینید خیلی همه راحت حمد بلدیم، اینا همه برکات دین هست، برکات اهل بیت هست. اگه اینا رو نگفته بودن، ما یاد نداشتیم. به هر حال، حالا اونایی که ادعا میکردن، خودش یهودی بود که میگفت احتیاج داریم ما به تعالیم وحی. اون طرف هم مسیحی بود، میگفت که نه، عقل کافیست اینجا. و ما خواستیم آشتی بدیم، گفتیم که برای اصل اثبات خدا ما باید با عقل استدلال کنیم، اما برای کیفیت ارتباط با خدا و کیفیت اطاعت از خدا باید از وحی استفاده کنیم. هر دوش لازم است در جای خودش، هیچ کدوم جای همدیگر نمیگیریم. تا عقل ما نگه خدایی هست، به چه اعتباری من بگم حرف فلان پیغمبر حجت است؟ حجت است یعنی چی؟ پیغمبر یعنی چی؟ کتاب خدا، خدایی که هنوز شک دارم هست یعنی چی؟ کتاب خدا یعنی چی؟ پس اول باید به عقل اثبات کرد. منتها بعد از این که وجود خدا اثبات شد، کیفیت ارتباط با خدا، رابطه ما با خدا رو دین تنظیم. حالا اولین جمله این است که الحمدلله الذی هدانا لحمده، ستایش میکنیم خدا را که ما را به ستایش کردن خودش هدایت کرد. و جعلنا من اهله، این یک مطلبیست بالاتر از اون و اندکی مشکلتر از اون. این که خدا به ما یاد داد که حمدش بکنیم، این فهمش خیلی مشکل نیست. بالاخره در قرآن اومده که حمد خدا بکنیم، هم امر شده هم خودش عملا با حمد خدا قرآن شروع شده. چند تا سوره داریم با حمد شروع شده، و یا چهار تا سوره هست که با الحمدلله شروع شد. امر به حمدن زیاد داریم، فسبح بحمد ربی. این خیلی مشکل نیست که بپذیریم که خدا ما را هدایت کرده به حمد. اما اینکه جعلنا من اهله یعنی چی؟ ما را از اهل حمد قرار داد. ظاهرا این جعل جعل تشریعی نیست. آیون اهل فضل هستن، من دیگه اینا را توضیح ندارم. ما چیزایی رو که میگیم خدا قرار دادیم، دو جور این تعبیر را به کار میبریم. یا حتی میگیم خدا اراده کرده، یا مشیت خدا تعلق گرفته. این مفاهیم دو جور به کار میبریم. یکی منظور این است که یعنی خدا امر کرده، خدا دستور داد. یکی معناش این است که تکوینن وسائلی فراهم کرده که اینجور تحقق پیدا کند. اینا میگیم اراده تکوینی. اون که میگیم از ما خواسته است نماز بخوانید، اون اراده تشریعی است. خدا اراده تشریعی دارد که ما نماز بخونیم، یعنی بر ما واجب کردیم، از ما خواسته کردیم، تشریعی کردیم. اما وقتی موفق میشیم که نماز بخوانیم، این اراده تکوینی خدا است. یعنی مقدماتی فراهم کرده تا اونجایی که ما خودمون اراده کنیم، مشیتمون تعلق بگیره، تصمیم بگیریم، توفیق عمل باشه، مقدماتش فراهم بشه تا بتونیم نماز رو بخونیم. اینجا میگیم خواست خدا، خواست تکوینی خداست برای این که ما نماز خوندیم. در آیه شریفه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، اگر اراده تشریعی مراد باشه، اراده تشریع خدا برای تطهیر همه مردمه. خدا تشریعا خواسته که همه پاک باشن. ولکن یرید لیطهرکم، ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج. ولکن یرید لیطهرکم، این یرید اراده تشریعی است. یعنی دستور خدا اینه که طهارت را رعایت کنید، وضو بگیرید، غسل بکنید، از نجاسات و خبائث پرهیز کنید. این اراده تشریعی است. اما نسبت به اهل بیت غیر از اون اراده تشریعی، اراده تکوینی است. و اون است که اونها عملا هم هیچ وقت کاری بر خلاف طهارت و پاکی و عصمت انجام نداده. اون اراده تکوینی است. حالا آیا اون اراده موجب جبر است یا نیست؟ اون مسائلی است که تو مدرسه باید بحث کنیم. اجمالش این است که ربطی به جبر نداری. از مقدمات همین اراده تکوینی خدا هم وجود اراده ماست. اینم جزء این مراده. بحث علمیش و طلبگیش انشاءالله تو مدرسه. به هر حال اراده تکوینی هم معناش جبر نیست، اما به وجود شی تعلق میگیره، به وجود عمل تعلق میگیره. این که خدا فرموده حمد کنید، این اراده تشریعی است. حالا یا واجب کرده بر ما یا مستحب است. امر استحبابی است که حمد خدا بگی، حمدی که توی تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها میگی. خدا فرموده بگید، خدا خواسته، خواست به خواست تشریعی، یعنی مستحب کرده که اینجا را اینجا. اما اینکه جعلنا من اهلیهی، ما را به خصوص اهل حمد قرار دادی، یعنی تشریعا ما را اهل حمد قرار دادی، دستور حمد عام و اختصاص به ما نداره. همه بندگان خدا باید حمد خدا. اراده تشریعی خدا به حمد مال همه انسان هاست. این که میگیم جعلنا من اهلی، این یک نعمت زائدی است که خدای متعال تفضلاً به مایی که توفیق هم دادن را پیدا میکنیم عنایت میکنیم. هر عبادتی که ما انجام می، هر کار خیری که انجام بدیم به توفیق الهی است. کاری بی اذن خدا، بدون عنایت خدا، بدون توفیق الهی هیچ کار خیری انجام نمیگیره. البته کار شر هم باز به اذن الله هست. چیزی بی اذن خدا در عالم واقع نمیشه، اما اذن تکوینی نه اذن تشریعی. در کارهای خیر هم اذن تکوینی هست هم تشریعی، در کار شر فقط اذن تکوینی است، اذن تشریعی نیست. این بحثاش که تفصیلش انشاءالله آقایون هم ملاحظه فرمودن و احیانا بخوام بیشترم دنبالش کنم تو مدرسه دیگه. من اینجا یک هم دست برای این که ما را هدایت کرد به هم. البته این هم ممکن است هدایت تکوینی منظور باشه، ولی با هدایت تشریعی هم سازگاره. اگر منظور این است که خدا به ما عقل داد که بفهمیم، یا وحی الهی را، دین را به ما رساند، اسبابی فراهم کرد که ما دیندار بشیم، دین را بشناسیم، بپذیریم، اینا اگه باشه باز هدایت هدایت تکوینی است. اما چه بسا ظاهرش این است که هدانا لحمده هدایت تشریعی است، اما جعلنا من اهلی این جعل تکوینی است. یعنی ما دو تا نعمت را از خدا در اینجا مورد توجه قرار میدیم. یکی این که به ما یاد داد و امر کرد که او را حمد و ستایش کنیم. خود این نعمت بزرگی است. اگه خدا دین را نازل نکرده بود یا عقل به ما نداده بود، از راه عقل این تکلیف را برای ما ثابت نکرده بود، یا از راه وحی ثابت نکرده بود، ما نمیدونستیم که باید حمد خدا کرد و چگونه باید حمد. یک نعمت خود این احتیاج به شکر. نعمت دوم این که علاوه بر این که ما را هدایت کرد، وسائلی هم فراهم کرد که ما اهل حمد بشیم، یعنی عملا حمد را به جا بیاریم. این دو تا نعمت هست. این دومیش درکش از اولی هم یه مقداری مشکل تره، ولی با اندکی لطف قریه درک میشه. امیدواریم که خدای متعال هدایت خودش را کامل کند به این که همه معارف را یاد بگیریم، و همچنین هدایت تکوینیش را کامل کند به این که موفق بشیم همه اون چرا او دوست دارد انجام بدیم. و فقط الله و یاکم انشاءالله.